السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. هشتم آبان ماه 1400 و بیستم یا بیستم اول 1443 فقه نظام جامعه خانواده در این فصل جدید این بحثای امسالمون رو دنبال دومین سرفصل مهم و تأثیرگذار در دستیابی به نظام جامعه خانواده هستیم که عبارت بود از جایگاه و نقش و عملکرد کانون خانواده و در حقیقت اهداف یا فلسفه نظام خانواده که اینا با هم مرتبط هستن. بحث امروزمون را با بهره گیری از آیات شریفه قرآنی در سوره مبارکه روم آیه 21 استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. در بحث‌های گذشته ما با بیان اینکه دو راهکار داریم برای دستیابی و تعیین جایگاه کانون خانواده از لحاظ تأثیرگذاری در حرکت تکاملی انسان و فرد و جامعه، یعنی تکامل فرد و تکامل جامعه انسانی. از آیه شریفه سوره حجرات 13 بهره بردیم و خلاصه عرض ما در اونجا این بود که خداوند وقتی فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، سه هدف و سه کار کرد برای این دو عنصر تشکیل دهنده کانون خانواده بیان کرد. اینجا این دو عنصری که بیان شدن اینها منشأ تحول، سه نوع تحول در جامعه انسانی قابل مطالعه است. تحول اول فرزند آوری و تکثیر نسل بود و این کارکرد اجتماعی بقاء نسل بشر مدیون اولین خانواده ای که خداوند او را عناصر او را یعنی آدم و حوا را آفرید و میان اونها بر اساس زوجیت تکوینی یک زوجیت تشریعی و قانونی قرار داد. لذا گفته شده و گفته می شود و باید این چنین باشد که عقد آدم و حوا را یعنی اون پیمان زناشویی و دستور تشکیل خانواده را خود خداوند به عهده گرفته و مجری این عقد یا این پیوند طبق روایاتی که در بحث آفرینش آدم و حوا اومده که خداوند به آدم ابوالبشر می فرماید که این خلقی که آفریدم و الان به سوی او کشش و جذبه داری خلاصه اگر بخواهی با او ارتباط برقرار کنی، خداوند اجازه این ارتباط و انشاء این رابطه زوجیت را بر اساس خواست و نیاز آدم که در وجود او و در فطرت او نهادینه شده بود، این کشش او را به سمت ارتباط و تشکیل خانواده با هوا کشاند. و هم در این سوره و هم در سوره مبارکه نساء میبینیم روی بحث فرزند آوری و تربیت نسل ها این دعایه تأکید دارد. در اینجا فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائل، از چه مسیری اینجا خلاصه شده این مسیر، یعنی به اون کارکرد توجه داده شده. در سوره نساء تصریح شده به این که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. هم زوجیت اینجا مطرح شده، اونجا زوجیت مطرح نشده، اون به طور ضمنی زوجیت باید مفهوم شود یا بنا نبوده حالا اونجا روی زوجیت زوم بشه، روی این دو عنصری که تشکیل دهنده کانون خانواده هستن و ذکوریت و انوثیتی که اونجا مطرح شده، اینها با هم ترکیب میشن. بعد قبائل و عشائر و شعوب به وجود میاد. در سوره نساء تأکید شده خلق منها زوجها و بث منهما. این منهما یک نکته است که اینها با هم باید مرتبط بشن و از این ارتباط دیگه اون انواع مختلف قانون خانواده‌ای که در جامعه شناسی بهش اشاره میشه و گفته میشود که دو مذکر یا دو مؤنث کنار هم باشن زیر یک سقف جمع بشوند میشود خانواده، قرآن این رو داره نفی میکنه و با تأکید بر این مذکر و مؤنث بودن این دو عنصر، زوجیت یعنی قانون خانواده را با این ویژگی داره معرفی و مطرح میکنه. خب آبست من هم رجال هم کثیر هم نسه آباز، اونی که متولد میشه با دو عنصر مرد و زن متولد میشه، که این فرایند باید ادامه داشته باشه تا اینکه جامعه بتواند به اون جامعه مطلوب از لحاظ جمعیتی تحقق پیدا کنه. این یک هدف. هدف دیگر این بود که خب اگر اینها به وجود آمدن در عرصه اجتماعی چه همافزایی و چه تعاملی با هم میتوانند داشته باشند، اینجا صریحاً بیان شده لتعارفو. هدف برتر بعد از وجود، بعد از وجود فیزیکی و مادی این عناصر تشکیل دهنده جامعه، اون بعد فرهنگی جامعه مطمح نظر است. یعنی هدف قرآن کریم این است که انسان‌ها در مسیر تعامل با هم تفاعل داشته باشن. این باب مفاعل است دیگه، تعارف تفاعل. با این تفاعلی که بینشون حاصل میشه داد و ستد، داد و ستد میان افراد و میان قبائل و عشائر، این در حقیقت تبادل فرهنگی یا این تعامل، تعامل تبادل تجربیات، تبادل دانش ها، تبادل عادات و آداب و رسوم، در نتیجه ارتباط فرهنگی میان این شعوب و قبائل یک هدف بسیار بسیار مهمه که این میتونه در تکامل این جوامع اثر گذار باشه و اثر اصلا اثر واقعی در تکامل جوامع مال همین تعارف است. اگر تعارف باشد تکامل برای جامعه بشری قابل تصوره.
تعارف مفهومش دقیقا
معارفه الان نمیگیم معارفه شما میایید یکی معرفی میکنید یکی دیگر توضیح میتودی و معارفه این معارفه یعنی در حقیقت معرفت دادن به یک دیگر شما معرفت خودتون به یک دیگر بدهید منتخب یعنی قابل فاعل باشید خودتون رو معرفی کنید طرف دیگر رو هم معرفی او را بپذیرید در نتیجه دو عنصر متعارف دو عنصری هستن که از عرفان و معرفت خودشون به یک دیگر هم افزایی کنند این نتیجه و کارکرد این تفاعل باب تفاعل اینه دیگه تدارک خب تدارک تعامل دیگه خیلی از افعالی که تو این باب وارد میشن این مفاعله را نشون میدن یعنی تبادل این دو فعل یا این دو مصدری که در اینجا هستن خب در نتیجه پس تعارف میشود با اینکه تناسل یک هدف اینجا به صورت یک هدف گفته نشده چون شاید نکتهش این باشه چون به صورت طبیعی انجام میگیره وقتی که ارتباط بین دو جنس انجام بشه ارتباط جنسی حاصل بشه فرایند این ارتباط تولد و تناسله ولی این هدف نهایی نیست این یک هدف نزدیکه یعنی اولین نتیجه و اولین محصول یک ازدواج فرزند آوریه برای جامعه ها برای فرد را بعدن وارد اون کارکرد فردی هم میشه که اونم کارکردهای فردی هم آثار اجتماعی داره یعنی کارکرد اجتماعی داره حالا ما رو این کارکردهای اجتماعی داریم زوم میکنیم در اینجا اون شعوب و قبائل فی حد نفسه لولا این تبادل فرهنگی از اون وزن مطلوب و از اون وزن مطلوب برخوردار نیست معمولا چون وزن این شعوب و قبائل به اون معارف اون هاست به اون علوم و فرهنگی که اینها حامل اون هستن و لذا وقتی در سوگ یک عالم می نشینیم این آیه خوانده می شود که اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها امام می فرماید که ما از داخل من شما نمی بینید وقتی می خواهیم زمین را کاهش بدیم کم کنیم و کاستی در زمین معلول مرگ علماست وقتی یک دانشمند بمیرد گویا این زمین کاسته می شود وزن او کم می شود چون وزن علم است خب اینجاست که تعارف که آمده می تواند به عنوان یک هدف اولیه مطرح بشه ولی این هدف دومین هدفه اینجا یعنی اگر تناسل یک کارکرد اجتماعیه تعارف هم یک کارکرد اجتماعیه
یعنی تعارف در میشه ارتباطات اجتماعی میشه
در ارتباطاتی که مغز اون ارتباطات و محتوای اون ارتباطات بر اساس معرفته یعنی ارتباطات فرهنگی که بتواند این دو عنصر متفاعل را تکامل ببخشد بیفزاید هم افزایی کند
این رو بر عهده شعوب و قبائل میذاره نه خانواده
همین خب وقتی شما علت اصلی شعوب و قبائل کیه خانواده منشأ به وجود آمدن شعوب بشه وقتی شعوب شد این تفاعل این تعارف باید انجام بگیره پس خانواده اون ریشه تمام این تحولات یا علت العلل تمام این تحولات خانواده بعد خود این شعوب و قبائل که اینها یک جمعیت کثرت جمعیت و انبوه جمعیت که نیست این خانواده هایی هستن که اینها با هم مرتبط شدن و از طریق رحمیت از طریق سببیت و نسبیت اینها با هم پیوند خوردن و لذا این شعوب و قبائل باز در مکون اصلی و اون شاهرگ یا بگیم اون عصب اصلی که اینها رو به هم ربط میده باز اون چیه؟ اون عصب خانوادگیه. به لحاظ اینکه اینها بر این اساس پیوند خونی اینها با هم مرتبط هستن.
چون دایی از طبقه که بله از این میشین آینه برداشت که این شبه قوانان خودشون این اصالت دارن،
یعنی جایگاه میدارن
و
جایگاهشون این که اینها معلول اونن و اینها علتن برای یه مرحله بعد. اینها خط ارتباطی هستن، خط وسطن بین اون ذکر و انتای اول و بین این تعارف میانه این فراورده های این ذکر و انتا، یعنی فرزندان و بعد میگیم نبه ها نبیره ها و همینطور بریم تا از آدم تا الان چند نسل هست. ما نسل چندم آدم و حوا هستیم. پس در اینجا قرآن داره روی این بعد فرهنگی یا معرفتی داره منور میده که بگه هدف از این همه زحمت، از این همه تلاش، از این همه خلاصه قوانینی که تسخیر شده برای اینکه این انسان به وجود بیاد و این انسان به انسانهای فراوان تبدیل بشوند که با هم اینا ارتباطات عمیق خونی خانوادگی دارن. قبائل و شعوب هم همینطور، شعوب از همین قبائل مختلف به وجود میان. در نتیجه این ملت ها در حقیقت فراورده اون خانواده. از جایگاه این خانواده و کارکرد اجتماعی این خانواده الان در دو عرصه دیده شده، در عرصه تناسل تکثیر نسل فرزند آوری و یکی در عرصه چی تعامل اینها با یکدیگر، که این نشان دهنده یک نوع از رشد و تکامل اون جامعه است. یا به عبارت دیگر تعارف عامل اون رشد، عامل واقعی رشد، همونطوری که اونجا دست گذاشته روی ذکر و انثا که این عامل اصلی این تولد است، اینجا هم روی تعارف که باید خیلی از این پیرایه ها و خیلی از این بحث های جنبی و حاشیه‌ای همه را کنار زده روی این مغز اصلی این مطلب و اون لبی که در این تعامل اجتماعی باید مد نظر باشه و روی اون عامل برنامه ریزی بشه برای ما در بحث نظام اجتماعی و نظام خانواده. خب بعد فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این شد کارکرد سوم، کارکرد سوم خانواده. خب این ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا به تنهایی ممکنه با یک نگاه فردی بگیم این یک فایده تربیتی فردیه، این انسان با تقوا است، همونطور که در روایت نبوی اومده که من تزوجه احرز نصف دینه، فرد به فرد توجه کرده، هر فردی چه مرد چه زن با ازدواج نصف دین یا ثلثی دینه، دو سوم دینش رو به دست میاره. اما اینجا تقوا را در مسیر مسابقه در تقوا، در تقوا درجات داره. یک، این تقوا که درجات داره در یک جامعه جای مسابقه در به دست آوردن تقواست. یعنی جامعه غیر از این که حالا بستر تعارف و تکامل فرهنگیه، جامعه بستر تکامل تربیتی خود جامعه است. وقتی شما الان میایید یه مسابقه ایرانی دازید در تلویزیون، در کتابخانی، میخواید چیکار کنید؟ در این مسابقه شما میخواید کتابخانی را نهادینه کنید، در این مسابقه شما میخواید افراد رو به کتابخانه تشویق کنید. ما وقتی که به ما میگویند که آقا میخواییم با تقوا ترینتون را جایزه بدیم، ببینیم با تقوا ترین کیست و اون گرامی ترین انسان نزد خداست، یعنی داره ما را به سمت مسابقه در تقوا جهت میده. به معناش این است که در جامعه باید یک حرکتی معنوی و اخلاقی شکل میگیره و از اون حالت تعارف محض، یعنی انتقال اطلاعات و تبادل تجربیات، به سمت تعامل در کسب فضائل و کمالات حرکت کنه و به بار دیگر به سمت جامعه اصلح این بشریت حرکت کنه، جامعه اکمل. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این شد کارکرد اجتماعی. علی رغم اینکه تقوا میتونه یک بهره فردی باشه برای انسان، ولی اینجا چون در فضای اجتماعی اومده، یک، دو، در عرصه مسابقه مطرح شده که باید پیشتازی و تسابق باید بین افراد حاصل بشه و این بدون داشتن یک اجتماع دارای چنین ظرفیتی، این ان اکرمکم عند الله اتقاکم تحقق پیدا نمی‌کنه. تحقق این اتقا بودن و اکرم بودن در جایی است که فضا و بستر مناسب برای کسب تقوا و مسابقه دادن در کسب درجات بالای تقوا، که این به تعبیر خود قرآن هم خیلی جاها این اتقا الاتقا یا اتقاکم اومده که نشانه این قابلیت تقوا برای درجه دار شدن هست و در نتیجه اینجا یک تکامل به سمت یک بی‌نهایتی برای انسان مطرح میشه. خب این توضیحاتی بود راجع به بحث قبلی که به اجمال اونجا ما اون رو پشت سر گذاشتیم. امروز میخواهیم روی بعد دیگر این کار کرده خانواده با توجه به آیه مبارک سوره روم دقت کنیم. وقتی فرمود و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، باز رو اینجا روی بعد زوجیت که در حقیقت این زوجیت فرایندش چیه؟ فرایندش ازدواجه. زوجیتی که اینجا گفته میشه و خیلی جاها و این کل شیء خلقنا زوجین اثنین، یعنی دو جفت. خب این جفت جفت تکوینیه، یعنی ذکر و انثا. اما اینکه این به زوجیت منتهی میشه، الان در جوان در جامعه ما خیلی پسران زیاد دختران زیاد وجود داره، ازواج وجود داره، اما این زوج ازواج و این زوجیت به ازدواج نرسیده. نمونه هاشم الان ما حی حاضر داریم که اینها ازدواج نکردن اما زوج و همتای خودشون دارن. به قول یکی از دوستان میگفتیم چرا ازدواج نکردی؟ گفت هنوز اون نیمه دوم خودم را پیدا نکردم. یعنی هست، ولی این دو نیمه کنار هم بیان یکی بشن، این در با همون ازدواج تحقق پیدا میکنه. خب در اینجا آیه شریف وقتی فرمود و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای چی هدف؟ یعنی کار کرده این زوجیت که به ازدواج منتهی میشه این است که لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. چند آیه در اینجا، آیات فراوانن، چند آیه که اینجا مورد توجه قرار داده شده. اولین اثر نزدیک تشکیل کانون خانواده و تبدیل این زوجیت به ازدواج این است که لتسکنوا الیها، دو زوج یعنی مرد برای زن و زن برای مرد سکون و آرامش پیدا کنه. خب این فایده و کارکرد فردیه دیگه ظاهرا، ولی این کارکرد فردی جوانی یا خانومی که ازدواج کرده و سر کار بخواد بره، اگر در درون خانه خودش شب را راحت خوابیده باشه و به کارهاش رسیده باشه، به همسرش رسیده و همسرش هم به او رسیده باشه، با نشاط میره سر کار. اما اگر ناکام بوده، محروم بوده از هر گونه خدمات مختلفی که بین زوجین باید تعادل داشته باشه، با ناراحتی، با بغض، با و یک مشکل روانی وارد بازار کار یا بازار زندگی اجتماعی میشه. احسنتم. در اونجا بوده یه موردی ما افرادی از دوستان خیلی نزدیک و بسیار قابل احترام به دلیل اینکه ناراحت بوده در منزل اومده یک تصمیم خلاصه عجیب غریبی گرفته که مایه تعجب همه شده، خودش هم متوجه نبوده که این معلول اون ناکامی که در شب داشته یا ناکامی که در فرض کنید باید صبحانه میخورده، صبحانه نخورده، گرسنه اومده، الان با فشار خلاصه خاصی وارد کار میشه، وارد تدریس میشه و اثر خودش میذاره این آرامش روانیه که قرآن هم درباره شب این رو فرموده، جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه، سکون و آرامه، جعل لکم اللیل سکنا، شب مایه آرامشه، ازدواج هم مایه آرامشه. حالا شبی که درش ازدواج نباشه چقدر آرامش داره؟ شبی که همراه با ازدواج، یعنی با ارتباط بین زوجین و در کنار هم بودن، که حتی در روایات هم داریم، حالا معنای این نیست که هر شب حتما عمل مقاربت انجام بگیره، اما وظیفه زن گفته این است که خودش را در معرض و در اختیار همسر قرار بده و بدنش را به بدن او بچسبانند، اون گرمی و اون حرارت و اون خلاصه صمیمیت و اون ارتباط و خواهان یک دیگر بودن را نشان بدهد، به جای اینکه نبغض کند و ناراحت بشد و پشت کند و بخوابد، نه، او را در آغوش بگیرد. خب این تخلیه میشه انسان از لحاظ روانی، هر مصیبتی که در روز دیده شب در این آرامش شب و آرامش آغوش همسر میتواند بهترین تخلیه روانی او برای انجام بگیره و به آرامش میرسد. لذا فرمود لتسکنوا الیها، تا در کنار او و به سوی او سکون و آرامش پیدا میشه. خب این یک هدف که این هدف و کارکرد فردیه برای هر دو عنصر، برای هر دو زوج، برای هر دو عنصر این خانواده است، ولی تأثیر اون اجتماعی و همینطور. و جعل بینکم مودتا و رحمت. مودت چیست؟ خیلی ها مودت و محبت رو به یک معنا گرفتن و باید فرق داشته باشه، چون قرآن مثلا فرموده والذین آمنوا اشد حبا لله، حب و دوستی درجات، بالاترین دوستی دوستی خداست، دوستی انسان به خدا نسبت به خدا. خب ولی نسبت به اولیاء خدا، خدا چنین فرموده، بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، یا فرمود والذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود مودت چه جور محبتیه؟ حب دوستیه، ولی نه هر دوستی، یه دوستی ویژه است. تعبیر بنده اونی که به ذهنم اومده از این واژه، دوستی با خاطر خواهیه، یعنی شما یکی دوست داری اما خاطر خواهش نیستی. اگر بیان بگن به خاطر پدرت یا به خاطر فرزندت یا به خاطر مادرت، از این گله، از این توقع، از این درخواست بگذر، خب انسان آزاده که نگذره، ولی به خاطر او کوتاه میاد. بین زوجین اگر چنین ارتباطی باشه، دوستی در حدی باشه که نسبت به یک دیگر حاضر باشن به خاطر او گذشت پیدا کن، خاطر خواه او باشه، این یه چیزی اضافه بر محبته. به خاطر اهل بیت محبتی داشته باش که خاطر خواهشون باشه، خاطر خواه اهل بیت باشه که نتیجهش پیروی میشه، نتیجهش تبعیت از اهل بیت میشه. و الا الان خیلی ها الان مدعی محبت اهل بیت هستن ولی از اهل بیت پیروی ندارن. اینا حب النبی و حب آل البیت را دارن ولی به مودت نرسیده این حب که خاطر خواه او باشد، بگن به خاطر امام حسین ما از دشمنان او هم صرف نظر میکنیم. خب رضا میگه هم امام حسین دوست دارم هم معاویه و یزید، اینا بالاخره کسی بودن اینا در تاریخ، چگونه من از اینا دست بردارم؟ در حالی که امر به مودت لازمش این است که شما اهل بیت رو اصل قرار بدید، غیر اهل بیت میان میشن تحت شعاع این. و در حقیقت اونجایی که همونطور که پیامبر فرموده الزموا اهل بیت نبیکم، اونها را داشته باشید، به اونها در سنگر اونها وارد بشید، به اونها چنگ بزنید، اونها را داشته باشید. این از آیه شریفه قل اسألكم عليه اجرا الا المودة في القرب، مزدما این است که شما از اهل بیت دست بر ندارید. لذا ما نمیتونیم بگیم که اهل سنتی که فقط محبت دارن، محبت قلبی، عشق میورزن، ولی این عشق در حد احترامه و این احترام به مرحله خاطرخواهی نرسه، این اون مودت هنوز حاصل نشده. بنده اینجور میفهمم که این را که بین محبت و مودت در قرآن تفاوت قرآن قائل شده و اینایی که در کتب لغت مراجعه میکنی خیلی هم مودت و محبت را یکی گرفتن، نباید یکی باشه. خب نسبت به زوجین و جعل بینکم موده، وقتی که آرامش یک دیگر در کنار یک دیگر به آرامش میرسید، خب اگر این خانواده بخواهد به اهداف مورد نظر، این اهداف فرزند آوریه، این گذشت میخواد، هم زن باید از یک سری امور گذشت کنه، هم مرد، مرد از یک سری از انتفاعاتش باید گذشت کنه، تحمل کنه بارداری همسرش را و در کنارش باشه، و همینطور زن بعضی از خواسته ها و بعضی از انتظارات و توقعات را دیگه به طور عملی اینا را کنار میگذاره. به خاطر چی؟ به خاطر سلامت این زندگی یا به خاطر خواسته همسر خودش. و جعل بینکم مودت و رحمت، که این هم باز کارکرد داره، کارکرد اجتماعی داره. وقتی که مودت به وجود آمد، خانواده تحکیم پیدا میکنه، محکم میشه این رشته و این رابطه بین زوجین. رابطه بین زوجین صرف اون عقد محضری، صرف اون تعهد اخلاقی به پایبندی به این رابطه زوجیت دیگه نخواهد بود، چیزی فراتر از اون رابطه قانونی و فراتر از اون رابطه اخلاقی خواهد بود و اون عبارت است از خاطرخواه بودن برای یک دیگره و در نتیجه کوتاه اومدن در زمانی که به تعارض و تزاحم مصالح و منافع می انجامه، دیگه مصلحت خودش را در خاطر خواه بودن او میبینه و همسر هم همینجور، زن اینجور و مرد اینچنین. خب و این کارکرد اجتماعی داره، کارکرد اجتماعیش این است که این کانون زوجیت محکم خواهد بود و حاضر نیست که به خاطر کمترین مشکل یا مصیبتی دست از این تعهدش، با این که مجاز به طلاق، مجاز به انحلال است، دیگه حاضر نخواهد بود که با کمترین مشکلی که در این خانواده به وجود بیاد این عقب نشینی کنه و از اون تعهدی که داده دست برداره و به خلاصه به انحلال خانواده، حالا به تعلیق رابطه یا به فسخ یا به طلاق یا به انواع عوامل موجب انحلال خانواده توجه کنه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، رحمتی که در اینجا هم حاصل میشه مهربانی. نوع ارتباط بین زوجین ارتباط مهربانانه، ارتباط مهربانه در مقابل ارتباط خشن. خب این ارتباط مهربانانه هم روی فرزندان اثر میذاره و اونها رو مهربان بار میاره و در نتیجه کارکرد اینا میشه کارکرد اجتماعی. یعنی مولود این خانواده و محصول این خانواده محصولی است که از لحاظ عاطفی سرشار، از لحاظ تعامل رفتاری داره تعامل قابل توجه مهربانانه. خب اگر تعامل های ما در جامعه، در سر جامعه همینطور باشه، مودت و رحمت درش باشه، مهربانانه باشه، چقدر ما این جامعهمون متفاوت میشه و رشد پیدا میکنه. خب تا اینجا شد چی؟ اینها از اهداف ظاهران فردیه ولی کارکرد اجتماعی دارن. خب پس به عبارت دیگه سلامت روانی جامعه، یعنی روان جامعه، جامعه هم روان داره مثل خود فرد، سلامت روانی جامعه به سلامت روانی خانواده ها متکیست. این یک. دو، حتی در عرصه اقتصادی شما می‌بینید کارکرد زوجین در اقتصاد خرد و کلان جامعه میتونه مؤثر باشه. چرا؟ اولا خود خداوند فرمود که و انکحوا الایام منکم، بعد فرمود ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. با چه تکنیکی، با چه فرایندی؟ اگر اینا فقیر باشن خداوند اینا رو بی‌نیاز میکنه، یعنی وضع اقتصادی اینا متحول میشه. میگه ازدواج کنن وضع اقتصادی متحول میشه. خب این اگر تفسیر و تحلیل بخواهد، یکی از تفسیرهای خیلی سادهش اینه که وقتی که اینها تک باشند و دغدغه داشته باشند، دغدغه جنسی، دغدغه روحی و روانی، آرامش نداشته باشند، تنها باشند، احساس وحشت و توحش کنند، چون میگن تأهل متأهل یعنی اهلی شدن، یعنی از وحشی بودن به اهلی شدن انسان گرایش پیدا میکنه. خب شما یه حیوان وحشی غیر قابل پیشبینیه، ولی یک حیوان اهلی شما میبینید قابل پیشبینیه، قابل میشه مطالعه کنی رو رفتارش. چرا زد به انسان؟ انسانی که متأهل شده و اهل شده، یعنی نااهل بوده اهل شده، نه غیر متأهل بوده، یعنی حاجواج بوده، طبیعیه دیگه، غرائز در دوران جوانی، فوران غرائز و همینطور درگیر با خودش که بالاخره من کی نیازهای جسمی و جنسی و روانی من تأمین میشه. خب این مگر حالا بعضی ها چشم‌پوشی کنن دیگه، اینا رو کات کنن و فقط به فکر درسشون باشن و بگن خیلی خب این داره سیراب هم میکنه، خب مثل ملا صدرا مثلا دیگه، همش بره در عالم خلاصه عوالم علمی غور کنه و همه چیزی را فراموش کنه. خب این تا مقطعی و مرحله ای. خب این که قرآن فرمود که یغنهم الله من فضله، این میتواند به این معنا باشد که وقتی کانون اجتماع خانواده تشکیل شد، زوجین در ورود به عرصه کار و اقتصاد و یافتن راه حل برای معیشت خودشون، اینا میتونن همکاری فکری هم همکاری فیزیکی داشته باشن. میگن انسان چند هندونه رو با یه دست نمیتونه برداره، اما اگر چند نفر شدن همکار هم شدن، در کنار یک دیگر فکر کردن و هم فکری کردن، هم افزایی کردن، اینها میتوانن یک عنصر تولیدگر و تولید کننده باشن و در عرصه اقتصاد هم میتونن اثرگذار باشن. در هر صورت چه اهداف روانشناسانه، چه اهداف تربیتی، چه اهداف اقتصادی و چه اهداف ارتباطات اجتماعی برای تشکیل کان و خانواده در نظر میگیریم و قرآن در نظر گرفته، همه اینها دست دست هم میدن و جایگاه رفیع و مهم و اساسی خانواده را در منظومه اجتماعی و در جامعه بشری به خوبی تبیین میکنه و این جایگاه میتواند در نوع نظامی که برای این خانواده یعنی برای تشکیل و تحکیم خانواده و تعالی خانواده سه تشکیل تحکیم تعالی هم در عصر تشکیل در سطح تشکیل هم در سطح تحکیم هم در سطح تعالی خانواده این نگاه قرآن به خانواده نگاه خدا به خانواده با این رویکردی که قرآن به ما نشون داد میتواند نشان دهنده همین باشد که بالاخره چیزی مهمتر و فراتر و بالاتر از خانواده در جامعه بشری ما نمیتونیم بیابیم که بتونه این همه کار کرد و این همه تأثیر داشته باشه در همه ابعاد وجودی ما فردی و اجتماعی بیشترین تأثیر را خواهد داشت. لذا اگر پیامبر فرمود ثلثی دینه دو سوم دین خودش را به دست می آورد کسی که ازدواج کند این بیراهه نیست گزاف نیست میتونه این هم باشه. البته میتونیم ما بگیم برای بعضی ها نصف دینشون به دست می آورن با این ازدواج بعضی ها دو سوم دین چرا چون کیس های ازدواجشون متفاوته مثلا یا توقعاتشون متفاوته و تأمین نیازهاشون متفاوت خواهد بود. شاید این هم یکی از علل اختلاف این دو حدیث از لحاظ نصف و ثلث یعنی هر دو حدیث درست باشن. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حالا نکات دیگری هم بود من در گروه طرح درس را گذاشتم. انتظار ما از عزیزان این بود که طرح درس قبل از درس ببینن و باز هنوز منتظرم دوستان نوشته های بحث های قبلی خودشون رو هم به ما ارائه بدن تا ما مطمئن بشیم که بیراهه نرفتیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.